دارن شما رو گول میزنن. برگردین از این راه. الان من با وضعیت این دختر چه کنم؟ هر روز چشماشو که باز میکنه دوست داره از روی این تخت بیاد پایین، ولی خب نمیتونه. این کلاس های عرفان حلقه هیچی نیست، هیچی نیست جز شیطان پرستی. و من از همه مردم میخوام که گولی اینا رو نخورن، اینهایی که دختر من رو به این وضع انداختن. طاهری خودی شیطانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، برنامه نجات از حلقه فرصتیه تا با هم در مورد یکی از جریانهای عرفانی کاذب گفتگو بکنیم، جریانی که در سالهای گذشته در ایران توسط فردی به نام محمد علی طاهری پایگذاری شد و در چند سال اخیر توسط برخی از شاگردان ایشون که به خارج از کشور مهاجرت کردن در بین ایرانیان کشورهای دیگر هم رایج شده. انجمن نجات از حلقه در طول 3-4 سال گذشته فعالیت زیادی رو برای روشنگری نسبت به آسیب‌های عرفان حلقه انجام داده و این فعالیت‌ها و تلاش‌ها به اونجا رسیده که خب خیلی از افراد تونستن تشخیص بدن، نوعی پیش آگاهی نسبت به آسیب‌های عرفان حلقه پیدا کنن و تصمیم به موقع و درستی رو بگیرن در رفتن به این جریان یا نرفتن به اون. و در مجموع حالا این برنامه‌ای که شکل گرفته با عنوان نجات از حلقه میخواد در گستره‌ای وسیع‌تر این تجربه‌ها رو به اشتراک بذاره. در هر قسمت ما مهمانانی داریم که معمولاً ارتباطی با عرفان حلقه دارن، تجربه‌ای داشتن یا رفتن عضوش شدن و یا به نوعی با آسیب دیدگان عرفان حلقه در ارتباط بودن. در این قسمت هم مثل چند برنامه گذشته جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای شمشیری لطف کردن تشریف آوردن، در خدمتشون هستیم و جناب آقای دکتر شفیعی در محضرشون هستیم در استودیو. خواهش میکنم یه سلام علیکی داشته باشید حاج آقا و بعدم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما استاد عزیز، برادر عزیزم آقای شفیعی و بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام، ادب و احترام دارم. خیلی خوشحالم که یه گفتمان دیگه ای صورت گرفت و این توفیق نصیب من شد در خدمت شما عزیزان و بینندگان محترم.
خیلی خوش آمدید. جناب آقای دکتر شفیعی،
منم سلام میکنم خدمت شما اساتید بزرگوار و همراهانی که توی چند جلسه قبلی ما رو پذیرفتن، ما رو دیدن، ما رو شنیدن. انشالله که امروز هم بتونیم یه بحث خوبی رو با هم داشته باشیم انشالله.
در جلسه گذشته ما در مورد فرادرمانی و سایمنتولوژی که دو ادعای عرفان حلقه هست، دو ادعای درمانگری عرفان حلقه صحبت کردیم. اینکه در هر کدوم علت بیماری ها چیست و چقدر میشه این توهمات رو واقعا علمی ارزیابی کرد، چقدر اعتبار داره. در این جلسه به مفهوم در واقع کارآمدی و اثر بخشی اونها میخواییم بپردازیم که آیا روش های درمانی عرفان حلقه اثر بخش هستن یا نه. و یک موضوع بسیار مهم در این وسط مطرح میشه و اون اینکه در عرفان حلقه در هر دو رشته فرادرمانی و سایمنتولوژی نوعی برون ریزی باید صورت بگیره تا بیماری از وجود فرد بیمار برطرف بشه. در مورد این برون ریزی ها هم میخواییم بیشتر صحبت بکنیم، به خصوص بخشی از برون ریزی ها در رشته سایمنتولوژی، در شاخه سایمنتولوژی که اینها میگن علت بیماری ها رسوخ جنها یا ارواح سرگردان در کالبد بیماره و در اثر انجام فرایند سایمنتولوژی یا حلقه تشعشع دفاعی که اتصالش با بیمار برقرار میشه. حالا میدونم همه این حرفا مبهم هست، ولی همین ابهامات با همین ابهاماتش در واقع این ادعاها در عرفان حلقه مطرح میشه و ادعی برای کنجکاوی و شناخت این موضوع به سمتش میرن و راهی که بهشون پیشنهاد میشه اینه که باید بیاین تجربه کنین، اتصال پیدا کنین، ببینین چی هست. به هر حال در جلسات گذشته اینا مطرح شد تا حدودی و در سایمنتولوژی صحبت سر اینه کسی که میخواد درمان بشه باید این جنها و ارواح سرگردان از وجود او خارج بشن تا درمان صورت بگیره. و در فرادرمانی میگن که حتی اگر درمانگر نداند بیماری اون فرد مراجع چیه و لازم هم نیست بپرسه، کافیه که اون بیمار رو به شبکه شعور کیهانی که باز معلوم نیست چی هست وصل بکنه و او درمانگری رو انجام خواهد داد. حالا سوالی که از خدمت حاج آقای شمشیری داریم اینه که آیا واقعا این روش ها رو میشه عرفان به شما را آورد؟ یعنی عرفان اون چیزی که ما در قرآن کریم به عنوان معرفت الله و عشق الهی یا محبت الهی میشناسیم و در مکتب اهل بیت بهش اشاره شده به عنوان عرفان و معرفت و راه شناخت خدا، آیا اینا راه شناخت خداست؟ اینا ارتباطی با عرفان داره یا میتونه نتیجه عرفان تلقی بشه؟
خدمت شما عرض کنم، خب عرفان یک تعاریفی داره. در عرفان راه شناخت خداوند شهود هستش و به خلاف فلسفه که مثلا با تعقل ورزی فرد میخواد خدا رو بشناسه، در عرفان با علم حضوری نه حصولی فرد عارف میخواد خداوند رو با شهود بشناسه و حرکت کنه به سمت خداوند. اما در فرقه حلقه اصلا اساس سیر و سلوک و حرکت عرفانی اینها اتصال به چیزی به نام شبکه شعور کیهانی است. و جالب اینجاست، خب عرفان و درمان در این فرقه آنچنان در هم تنیده شدن که اصلا تصور یکی منهای دیگری محال هستش. یعنی اگر عرفانش رو بگیریم دیگه درمانی نداره، اگر درمان رو بگیریم عرفانی در کار نیست، در صورتی که در عرفان اسلامی این مسائل مطرح نیست. ما در جلسات قبل اشاره داشتیم که آیا من میخوام سوال شما رو با یک مسئله دیگه و با تعریف طاهری جواب بدم. ایشون اشاره کردن که فرادرمان یک طب مکمل است با ماهیت عرفانی و من میخوام اینجا بپردازم به این قبل از اینکه بخوام اشاره کنم به اینکه آیا اصلا روش های درمانی طاهری کارآمدی دارد یا نه، میخوام به این بپردازم آیا اصلا این روش درمانی عرفانی است یا نه. این رو در قالب عرفان هم بیان کنم.
من یه نکته عرض کنم، محمد علی طاهری برای بینندگانی که اولین بار در این برنامه با ما همراه شدن، محمد علی طاهری پایه‌گذار عرفان حلقه است که چند دهه گذشته در واقع مدعیه که اتصالی ناخواسته به شبکه شعور کیهانی پیدا کرده و آگاهی های فراوانی بهش رسیده و توانمندی ها و قدرت هایی که از جمله قدرت فرادرمانگری و اینکه دیگران رو بخواد وصل بکنه به چیزی به نام شعور کیهانی و درمان بشن. حالا اگه اسم ایشون در برنامه تکرار میشه به جهت این است که در واقع عرفان حلقه ادعای اصلیش از سوی محمد علی طاهری مطرح شده. ببخشید،
بفرمایید. بله، خب ماهیت این فرقه به این نحو هستش، یعنی عرفان و درمان در هم تنیده شدن. در عرفان اسلام میگن که شهود یک شاخصه ای میخواد برای سنجش، یک خطکشی میخواد و اون میزان معصوم از قرآن هستش و اطرت، یعنی بر شهود معصوم بایستی سنجیده بشود. ما حتی پایین تر از این هم نگاه کنیم، مسائلی که طاهری در حیطه‌های هستی شناسی، معاد شناسی، انسان شناسی، شیطان شناسی، حتی معرفت شناسی بیان کرده، وقتی میایم میسنجیم میبینیم تضاد کامل داره با آموزه‌های دینی. خب عرفانی که شهود طاهری این بوده است و بعد اینها رو مدون کرده، سازگاری نداره و بلکه سرستیز داره با آموزه‌های وحیانی و عرفان اسلامی حتی. پس این یک عرفان التقاطی است. از طرف ما اشاره کردیم که مثلا بعد درمانی اینها در ساینتولوژی از فرقه ساینتولوژی هستش، یا مواردی رو از فرقه ریکی، یا مواردی رو از عرفانهای ساحری،
یعنی عرفانهای غیر اسلامی رو گرفتن یه التقاطی درست کردن.
بله، خب نمیشه واقعا گفتش که این یک جریان عرفانی است. من میخوام برای پاسخ به این سوال که آیا روش اینها هم درمانی است این رو عرض کنم و روش اینها و درمان اینها هم الهی است، این استدلال رو بیارم. اگر یک قیاس منطقی استثنایی ما ترتیب بدیم به این نحو که اگر درمان اینها الهی، اگر عرفان اینها الهی باشد، لاجرم درمانشون هم به خاطر اون درهم تنیدگی بایستی الهی باشد. اما خب اثبات کردیم که یک عرفان التقاطی است، یک عرفان مخلوطی است، برچیدنی است. چنین عرفانی در این حالت که این در تنیدگی وجود داره، در هم تنیدگی وجود داره، درمان این هم نمیتونه الهی باشه، چون جدایی اینها خود اینها میگن دیگه، امکان پذیر نیست. پس طبق این قیاس اگر عرفان اینها الهی باشد، الا و لابد درمانشون هم بایستی الهی باشد. بر صحت و سقمش من کاری ندارم فعلا، میخوام الهی بودن رو بررسی کنم. میبینیم که این عرفان به راحتی مشخصه، اصلا صحبت هایی که ایشون میکنن در باب معاد، در موارد دیگه میبینیم که اصلا الهی نیست. خب نتیجه گیری میکنیم که درمان اینها هم الهی نیست. حالا اینکه ماهیت این درمان چیست، حالا که الهی نیست و آیا سازوکار دارد، من نمیدونم، حالا وقت هستش که من اشاره بگم، مختصر اشاره کنم.
خلاصه بفرمایید که از خدمات های شفیع هم استفاده.
چشم، من میگم که این روش درمانی که اینها دارن که الهی نیست و عرفانی نیست، سازوکار صحیح هم نداره. ببینید، باز اینها نیامدن در طول این مدت اثبات علمی کنن در داخل کشور. در خارج کشور هم مستراشون رفتن و هنوز اونجا با اینکه میگفتن حاکمیت اینجا مانع هستش، اونجا هم نتونستن اثبات کنن. یک مغالطه خیلی خوبی رو طاهری به شاگرداش آموزش داده، برای اینکه شما وقتی این سوالات رو از اونها میپرسید به شما یک جواب بدن. دست میذارن روی یک مغالطه به نام تجدد. اینها میان میگن که این مسئله یک مسئله جدید است و هر مسئله‌ای که جدید است صحیح است، در صورتی که صحت و سقم یک مسئله و بررسی کذب یا صدق اون مسئله وامدار سنت و تجدد نیست، بایستی دلایلی ارائه بدن. ایشون میگه که یک عده ترمز دستی پدیده‌های جدید هستن و یک عده اون زمان که مثلا هیپنوتیزم که باز امروز هم دلایل علمی کافی نداره باهاش مخالفت کردن سالهای پیش، اینها لکه ننگی بر دامان علم باقی گذاشتن.
یک گالیله رو مثال میزنن،
ایشون هم مثال میزنن
که کلیسا جلو گالیله وایساده.
دقیقاً. و حالا میگه که این روش من هم جدید است. شما با هر کدوم از اینها که صحبت کنید دست میزنن روی مغالطه تجدد. این هم یک بعده و اینها نتونستن اثبات کنن و آسیب‌هایی هم که وجود داره به هر حال اینها. پس این نتیجه گیری میشود عرفان اینها، درمان اینها الهی نیست، عرفان اینها هم اسلامی و الهی نیست و درمان اینها هم قابل اثبات نیست و نتونستن و میان استناد به مغالطه تجدد میکنن.
میان چون جدیده شما هم از ما بپذیرید، حالا در آینده اثبات خواهد شد. یعنی من اینم از خیلی ازشون شنیدم که میگن که بله حالا اگر تا الان هم ما هنوز نتونستیم اثبات کنیم ولی در آینده اثبات خواهد شد، همونجور که حرفای گالیله بعد در آینده اثبات شد. در حالی گالیله بیچاره همون موقع داشت اثبات میکرد، کسی گوش بهش نمیداد.
اثبات کرده بود در واقع.
اثبات کرده بود.
حالا در موقع صحبتی که گفتین کشورهای دیگه، من حالا دوست دارم اینجا این نظر شخصی رو بگم. اینکه اتفاقا اینجا آزادی که به افراد داده میشه، ما اگر بخوایم تو مبحث علم وارد بشیم، واقعا آزادی خیلی خوبیه. الان آزادی که آقای طاهری داشته تو مطرح کردن این موارد و اینها، اصلا برخوردی که شده، اصلا برخورد به نظر من تو فضای درمانی علمی دارم مطرح میکنم، خیلی با آرامشی بوده توی این مسئله. شما مثلا تو کشور فرانسه، ایشون من اطلاع دارم اصلا حق اجازه نمیده همچین چیزایی. وقتی علم یک جا سلطنت میکنه، علم یک جا حاکمه، اصلا اجازه نمیده همچین مسئله ای رو. حالا دارن بحث حکومت رو مطرح میکنم یا بحث چیزه دیگه.
مثلا نمونش همین آقای هابارد که اینها یک کشور مثل فرانسه یا 10-11 کشور دیگه اجازه،
من منظور همین هابارد بود که اصلا اجازه فعالیت بهشون ندادن.
ایران هابارد پایه‌گذار کلیسای ساینتولوژی که بله. اصلا در فرانسه مجوز فعالیت نگرفته و به عنوان یه فرقه منحرف شناخته
شده. بله.
در حالی که تو امریکای فعالیتایی داشته، در انگلستان هم داشته.
منظورم اینه که این رو حکومتی کردن این مسئله، به عنوان نظر شخصی دارم میگم اینجا، اصلا خیلی به نظر من غیر معقولانه صحبت کردنه. چون کسایی که این حرفو میزنن برن، اگر راست میگن برن فرانسه همچین حرفی رو توی جامعه دانشگاهی بزنن.
بله.
واقعا اگر جرأتشو دارن برن این کارو بکنن، ببینن چه برخوردی، ببینن اصلا کسی میشینه به حرفاشون گوش بده. چون جایگاه داره علم. بله. فرضی میپرسن از تو، خب فرضیه تو چیه؟ فرضیه 1-2-3 تحقیقایی که رو این انجام دادی چیه؟ وقتی صحبت از درمان میشه یعنی صحبت از علم. و یه مورد دیگه ای که من تو جلساتمون با استاد خیلی میشنیدم، جریان شترمرغه. حالا گفتم اینم به عنوان تجربه ای که تو این دو سه سال خدمت استاد بودیم تو این جلسات، وقتی مباحثه میشد و به بحث چیده میشد، وقتی میرفتیم میگیم خب تو شما برای درمانتون چه مبنایی دارین، سوق میدادن به عرفان. میگفتیم خب عرفانتون هم التقاطی استاد بحث میکرد، سوق میدادن به درمان.
میگفتن چون ما درمانامون اثرگذاره، حالا هم رو بیا ثابت کنه.
حالا هم بحث شترمرغ.
دقیقاً
عرفانمون درست. میگه شترمرغ دیگه، میگه بار ببر، میگه من مرغم، میگه تخم بذار، میگه من شترم. یعنی چیزی که من مشهود توی جلسات میبینم همین بود. واقعا استدلالی که بتونن ادامه بدن بحث رو اصلا وجود نداشت. یعنی بیش از یک بار دو تا دیالوگ اصلا ادامه پیدا نمیکرد. حالا تو بحث درمان ها و کارآمدی و ناکارآمدیش، ما سه تا سوال اساسی رو از خودمون بپرسیم و جواب بدیم بهش. سوال اول این که ما به چه درمانی میگیم درمان کارآمد، که بیایم اون رو مدل کنیم و ببینیم فرادرمانی، ساینتولوژی یا اصلا کاری که عرفان واره حلقه تو بحث درمان میکنه چطوریه. دوم این که مکانیسمای اثر بخشی این درمانی که عرفان واره حلقه ارائه میده چطوریه؟ و سوال سوم این که خب مزیت رقابتی و به ترجیحی این درمان نسبت به درمانهای دیگه چیه که من بیام این رو انتخاب کنم؟ من این رو دارم با این اساس میگم حتی ما بپذیریم که فرادرمانی هست، ما اصلا رو بنیان چیزش
هم آسیب به کسی نمیزنه،
ما اصلا همه اینها رو ما پذیرفتیم. حالا میخوایم بیایم ببینیم سیک چیه. سوال اول، این معمولا جایی که تو کل دنیا، این نیست که من امروز از خواب بلند شم بگم یک درمان جدید اختراع کنم، اینم بیام برم به همه بگم که جار بزنم، بیاین من یک چیزی کشف کردم، شما بیاین دیگه با این درمان بشید. اصلا همچین چیزی نیست.
همه هم بیان تشکر
همه
کنن،
همه بیان تشکر بدن. کنن، جایزه بدن، بعد کسی هم که اعتراضی بکنه یه برچسبی بهش بزنه، متجاهری، نمیدونم تو جهل داری، تو اینی ایکسی ایگریگی. این یک روال داره. مثلا من یکی از روالایی که سال، یعنی هلوش 2009-2010 توی یه سری هیتا مطرح شده، این که فردی که ادعای درمانی جدید دارد، من یکی از منوالار و روالها رو میگم که اصلا باید این روالا طی بشه. اول میاد رو دو سه نفر تو گروه کوچک اجرا میکنه، ترانسکریپت و منوالش رو به صورت توصیفی دقیق ارائه میده به جامعه علمی، بی خطر بودن کارش رو تضمین میکنه. بعد اگر روی این سه تا جواب گرفت، حالا آقا شما تایید، بیا ارائهش بده، تایید شد، حالا برو قسمت مرحله بعدی، مرحله بعدی بیا روی گروه بزرگتری اجرا کن، کمتر از 10 نفر اجرا کن، خودت اجرا کن. بعد اگر همه این متغیرها و معیارها و شاخصها پاسخ داده شد و مثبت بود، حالا یک نفر دیگه توی مکان دیگه این کار رو انجام بده. بعد اگر باز هم نتایج به دست اومد، تو مرحله بعد بیاین توی گروه وسیع‌تری این کار رو انجام بدید. مرحله بعد اگر پاسخ به دست اومد، شما بیاین گروه کنترل و شاهد براش قرار بدین. یعنی مثلا بیاین 50 تا فرد افسرده رو بگینین که دچار افسردگی هستن، 25 تاشو بذارین توی یه گروه، 25 تاشو بذارین توی گروه شاهد. روی این 25 تا مؤلفه های عرفان واره حلقه تو درمانش رو ارائه کنین، به اون 25 تایی چی ارائه ندید،
اداشو در بیارین که اداشو در... اثر پلاسبو.
دقیقاً. حالا بعد پلاسبو هم یه تحقیق دیگه، بعد از 5 ماه ببینیم که کدوم بیشتره. خب الان ما میخوایم بر اساس این روش اصولی که من گفتم، اینم تازه یکی از اصول سادهشه تو بحثای دارو اینا که حساسیت های خیلی بیشتری وجود داره. خب الان شما به من کمک کنید، به هر حال شما تسلط و علمتون بیشتره، من کمتره. الان عرفان واره حلقه ادعاش تو کدوم یکی از این سطوحه؟
اونا فقط اومدن تسری دادن این
اونا رو که فکر میکردن، اونها نفر این روش رو تجربه کردن، نتیجه فکر
منم
الان تجربه کرده، خودشون
منم
خودشون رو خودشون رو دقیقاً فامیلشون رو
دقیقاً. ببین الان اصول علمیه،
بعد نکته اینه که میگیم اینا چی کاره بودن، اینا که یه زن خانه‌دار بوده، یه نفر اون که مثلا مثل من با یه تحصیلات بی ربط مسائل پزشکی و درمان و اینا.
من یکی یه خاطره بگم که یکیشون داشتیم تو یکی از جلسات بود صحبت می‌کردیم، خیلی پافشاری می‌کرد و اینها، یکی از اعضا، من بهش گفتم خب پس چرا دخترتو میفرستی بری مدرسه؟
یکی از همین عرفان حلقه‌ای.
بله، گفتم دخترتو پس بشینه تو خونه، نیاز به علم نداره دیگه، این میخواد بره دانشگاه که بره مثلا پزشکی بخونه، شما که داری پزشکی رو کلا زیر سوال میبری، روانشناسی زیر سوال میبری، بیا همینجا یه اتصال یادش بده، این بی نیازش کن از علم و همه چیز تو کل زندگیش. غیر از اینه؟ حالا توی این زمینه ها، تو سوال اول، پس جواب سوال اول این که عرفان واره حلقه تو هیچ یک از سطوح اعتبار سنجی علمی قرار نمیگیره، در نتیجه من نمیتونم به عنوان یک متخصص یا فردی به عنوان یک گیرنده به این اتکا بکنه. قسمت دوم، مکانیسم اثرش چیه؟ این رو اگر اجازه بدین ما افراد رو بیایم به یک اعتبار 3 دسته بکنیم: افراد بیمار، افراد عادی، افراد سالم. مثلا بیمار مینیست که پاش پاره شده توی فوتبال، دیگه الان یه چند وقتی نمیتونه خوب حرکت کنه، این رو ما از لحاظ حرکتی ممکنه یک فرد بیمار در نظر بگیریم. فرد عادی کیه؟ هیچ مشکل جسمی نداره ولی ورزش نمیکنه. فرد سالم کیه؟ کسی که مشکلی نداره، مدام ورزش میکنه، یه سبک زندگی سالم داره. حالا این رو تو ذهنمون داشته باشیم، اینکه اصلا عرفان واره حلقه نمیتونه ادعای درمان بکنه، میتونه ادعای بهزیستی بکنه با اون مکانیسمایی که به کار میبره. وقتی بیایم بشکنیم، از اصل شکست استفاده کنیم، کل این اتصال و اینها رو، از 4 تا تکنیک داره استفاده میکنه توی درمانش. تکنیک اول، از رویکردهای مایندفولنس، ذهن آگاهی که رویکردهای درمانی روانشناسی هستن استفاده میکنم. من الان استرس دارم، یکی از بهترین راهکارهای کاهش این استرس اینه که ساکت بشم، ریلکس بشینم، به تنفسم دقت کنم،
ذهنم از اون عامل استرس ها
دور کنم، این ریلکس میشم. لحظه اول وقتی که این اتصال اتفاق میفته و میگه تو به هیچی فکر نکن، داره یه ریلکسیشنی انجام میده، هیچ چیز خاص دیگه ای نیست، باور کنی هیچ چیز خاص دیگه ای نیست تو لحظه اول.
و ممکنه طرف احساس خوبی بهش دست
اصلا احساس خوبی نه، حالا من میخوام بگم 100% احساس خوب بهش دست میده. خب داره ریلکسیشن انجام میده، همین الان ما هم انجام میدیم اتفاق میفته. قسمت دوم، فرادرمانگر میاد تلقین رو وارد میکنه، تو به هیچی توجه نداشته باش، یک چیز اون شعور کیهانی هم به اون وفادار بمون، اون مشکلات تو رو حل میکنه، اون تو رو اسکن میکنه، برون ریزی میکنه و کل وجودت رو درمان میکنه. اثر پلاسبو که خود استاد فرمودن وسط صحبتش، خب بحث تلقینه دیگه اینها. تلقین اصلا ناخودآگاه، ما تو پلاسبو اینه که میان یه گروه رو دارو میدن، یه گروه رو دارونما بهشون میدن، یه قرص همینجوری بهشون میدن، میگن اون گروهی که دارونما دریافت کردن بهبودی دریافت کرده. چرا؟ چون حس کرده که یه کاری داره برای خودش انجام میده. و تو بحث برون ریزیشون هم همینه، میگه تو این کار، تو یه چیزی رو داری،
یه مشکلی،
یه چیزی تو وجودت هست، تلقین که میکنه. بعد وقتی که تو مرحله دوم، پس تلقین اتفاق میفته، تو مرحله سوم در اثر این دوتا اتفاق فرد حالش خوب میشه تو لحظه، همون آرامشی که گفتین، یکم حالش خوب میشه. بعد از این حال خوب شدن یک نشاط بهش دست میده، یکم نشاطش میره بالا. اینم به خاطر اصلا هورمون ها و خیلی چیزای تالاموس و هیپوتالاموس و کل فعالیت های مغزی که اتفاق میفته. پس کلا رو همین چهار تا تکنیک
بعد باعث میشه که اعتماد کنه به این روش.
به این روش دقیقاً
فکر میکنه که حالا میتونه بره همینجوری سرطان مثلا پدرش هم خوب کنه.
در صورتی که این، بله، این یک روشیه که برای اینکه آدم تو یه لحظه یه فشاری داره، یه چیزی داره، یه نوع عموما یه سیکل اتفاقا ابتکار خیلی خوبی هم هست. من واقعا نمیگم تأثیر نداره، ولی دیگه اینقدر تو بزرگ کردن، اینقدر چسبوندن به فرایندهای دینی، اینقدر به عنوان یک درمان ببینید، اینو ما گفتیم تو قسمت عادی و سالم، میگیم این یک کاریه که برای افرادی که عادی‌ان سالمن میتونن تو روز انجام بدن. حالا لزومن هم نمیخواد حتما اتصالی باشه، شما روی صندلی بشین، من الان راهکارشو میگم به بینندگان محترم. شما روی صندلی بشین، وقتی فشار دارین چند سه تا نفس عمیق بکشین، خیلی آروم اینو بدین بیرون. اصلا تو همین نفس کشیدن و بیرون دادن حستون خیلی بهتر میشه، اینو شک نکنید، اینو مطمئن باشید. فقط باید چیزی که من میگم رو اجرا کنید.
فقط نکتهش هم اینه که چند دقیقه بیشتر نشه، چون معمولا این از 20 دقیقه بیشتر بشه دقیقا میره تو محرومیت حسی و توهمات دقیقا و غیره.
چرا؟ ببخشید نکتهش، چون این حال خوب شدنه هرچقدر طولانی بشه دیگه نمیشه، چون ما این روش ها روش های مقطعی، دوزی و کوتاه مدت اسمشه، نه یک روش های پایدار و طولانی مدت.
درست. و حالا به نظرم میاد یک مسئله که حالا شما بفهمید این کار درسته یا نه، توی این حالت تلقین پذیری و ریلکسی که فرد اون تو وضعیت قرار گرفته، مثلا بهش گفته میشه که بله جنایی هستن، ارواح سرگردانی هستن، اگر تو یه بیماری تا حالا داشتی یا نزدیکانت بیماری دارن که درمان نشده، طولانی شده، علتش این ارواح و اجنه یا جنیان هستن و در نتیجه باید اینا بیرون ریزی بشن. به نظرم میاد خیلی از افراد آسیب دیده مشکلشون اینه، یعنی احساس میکنن که چون میخوانم درمانشن، احساس میکنن که واقعا یه جنی هست. داری میاد، باورش کردن و حالا دیگه جنه ول نمیکنه. ببینید، چون تو توهم خود اینا از چیزی جدایی
تو یعنی اصلا ما مشکلاتمون با آسیب دیده ها همینه ها.
خب یکی از مواردی که اینا در درجه اول بایستی به فرد اینو یاد بدن همین بحث تفهیم هستش، یعنی اینا میگن شما بایستی تفهیم کنید عین این واژه طاهری است، شما تفهیم کنید که سایر روش ها رو شما کار نکرده، خب مرتبطه با همین مسائلی که شما میفهمه، تلقینی که شما میفهمه،
یعنی سایر روش ها اثر نداشته.
بله، شما باید به این نتیجه
برسید. فقط شما رو میتونه نجات بده.
و یکی ببینید، ما یه چیزی داریم به اسم افکار خدایند. افکار خدایند توی انسان ها قابل کنترل نیستن، میان همینطور. حالا بستگی داره خوراکشون چی باشه. وقتی شما یک خانمی میاد و توی جلسه بهش میگه که ارواح سرگردان این جن رو مطرح میکنی، این از این درک رفت بیرون، افکار خدایندش حول جن میچرخه. اصلا این خود این دیگه سبک زندگیش رو حول این میچرخونه دیگه.
یعنی با یه سری خرافات و توهمات طرف درگیر میشه.
آفرین، درگیر میشه. دقیقا من منظورم همینه، قشنگتر گفتین شما. درگیر میشه طرف. حالا دیگه طرف بخواد تلاش کنه اینا رو بذاره بیرون، این فکر همینجور میاد، این فکر همینجور میاد، بعد مجبوره بره سراغ لایه محافظ.
بسیار خوب. من فکر میکنم دیگه زمان زیادی برای اون باقی نمونده و اگه نکته تکمیلی که لازم باشه بگید هست بفرمایید، ولی جمع بندی
کنم.
خیلی متشکرم از شما و سپاسگزارم از بینندگان عزیزی که همراه ما بودن. ما در 4 جلسه اخیر برنامه نجات از حلقه که با حضور جناب دکتر شفیعی و حاج آقای شمشیری برگزار شد، به ابعاد درمانی عرفان حلقه پرداختیم و 2 موضوع فرادرمانی و سایمنتولوژی رو مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد که هم از جهت علت شناسی بیماری ها این 2 شاخه دوچار مشکل هستند، نه علمی اند، نه عرفانی اند و نه قابل اثباتند و نه تا کنون برای اثبات اونها عمل کرده روشمند و موجهی صورت گرفته و غالبا در قالب ادعاهایی مطرح شده که در عرصه عمومی جامعه در فضاهای غیر تخصصی تونسته پیش بره و افرادی رو به خودش جذب بکنه و همچنین در حوزه کارآمدی و اثر بخشی اون همین جلسه به نقد و بررسی پرداختیم و گفتیم اگه اثری هم باشه، اثر موقت، در اثر اون حالتهای شبه آرامش بخش و شبه ریلکسیشنی که صورت میگیره ممکنه موقتی حس خوبی به افراد دست بده، ولی اینکه درمان پایدار و کنترل شده‌ای صورت بگیره واقعا شواهدی براش وجود نداره، نه در ایران و نه در خارج از ایران تا کنون نتونستن در واقع مروجان عرفان حلقه در رابطه با اثر بخشی عرفان حلقه چیزی رو اثبات بکنن. دور اول برنامه های نجات از حلقه با 12 قسمت به پایان میرسه. ما امیدواریم که با همکاری مدیران شبکه و همچنین هماهنگی با میهمانان عزیز، اعضای انجمن نجات از حلقه و هر کس دیگه‌ای که داوطلب هست تو این برنامه حضور پیدا بکنه و تجربه از عرفان حلقه داره و حتی مروجان و مدافعان عرفان حلقه، مسترهای عرفان حلقه، اما این فضا رو میتونیم پیش بینی بکنیم که تشریف بیارن، بحثاشون رو مطرح بکنن و در یک فضای باز و آزاد یک نقد و گفتگوی متقابل و آزادی صورت بگیره. این برنامه باز هست، دوره دوم اون رو به زودی آماده خواهیم کرد و خدمت شما بینندگان عزیز تقدیم میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم